جلسه 41 اخلاق نوی 6401. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خدمت همه سروران ارجمند، برادران و خواهران سلام عرض می کنم و آرزوی سعادت و سلامت برای یکایک شما دارم. هر کجا که هستید مشمول بهترین لطف و رحمت پروردگار باشید. عزاداری هاتون قبول انشاءالله. بحث ما در ماه محرم و صفر به بررسی شخصیت و زندگی نامه یاران ابی عبدالله علیه السلام رسید. هرچند بنا نداریم بحث رو خیلی مستقصا و عمیق وارد بشیم، ولی به هر حال آرام آرام بحث به این سمت و سو کشیده شد. گفتیم بحث رو از دو زاویه مطرح کنیم، یکی ویژگی ها و صفات عامه اصحاب امام حسین علیه السلام، عامه یعنی عمومی اونها، و بحث دوم درباره تک تک اونها، هر کدوم از اون شخصیت هایی که اونجا حضور داشتن. البته گمان نمی کنم توفیق داشته باشیم که اون قسمت دوم رو بتونیم خیلی ادامه بدیم، تک تک اون شخصیت ها رو مورد بررسی قرار بدیم، ولی به هر حال بحث به اینجا رسید. در قسمت اول استدلال کردیم به جملاتی از زیارت عاشورا و از فرمایشات خود ابی عبدالله علیه السلام در شب عاشورا. برای اینکه مرور کوتاهی داشته باشیم اشاره میکنیم به اون جملات. در زیارت عاشورا داشتیم که سلام میدادیم و علی الارواح التي حلت بفنائك، سلام میدادیم به امام حسین علیه السلام، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت إلى آخره. اینجا به یاران ابی عبدالله علیه السلام ارواح خطاب کردیم، روح خطاب کردیم، یعنی با اینکه اونها جسم داشتن، حالا چه بعد از شهادت اونها رو در نظر بگیریم جسم داشتن که دفن شدن، چه قبل از شهادت در نظر بگیریم که بازم جسم داشتن، این که بر اونها روح اطلاق شده معناش اینه که خیلی لطیف شده بودن و واقعا از دنیا و از جسمانیت دنیا و از جسمانیت بدن خودشون و از تعلقات فاصله گرفته بودن. توضیحاتی دادیم که حتما یادتون هست. یکی هم به فرمایش امام حسین علیه السلام که فرمود من یارانی با وفاتر و بهتر از شما سراغ ندارم. سوم مکاشفاتی بود که شهودی بود که برای یاران امام حسین علیه السلام در شب عاشورا به وجود اومد که عرض کردیم واقعا کشف و شهود از اون چیزایی نیست که سالک و عارف بتونه زود سریع به اونها دست پیدا کنه، باید راه‌های متعددی رو طی بکنه، منازل متعددی رو طی بکنه و بعد ابتلاعاتی برای او حاصل میشه، امتحاناتی برای او حاصل میشه. اگر از اون امتحانات توانست سالم بیرون بیاد، اون وقت کشف و شهود روزی او خواهد بود و این مقام بالایی هست. در این حال اصحاب امام حسین علیه السلام به این مراحل عالی رسیدند. اشاره کردیم به اینکه این کلمه ارواح در زیارت عاشورا ذکر شده. در زیارت عاشورا کلمات دقیقی است و به تأمل و تدبر نیازمند هست. همین جملاتی که خدمت شما قرائت کردیم، میگیم که السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. این جملاتی که میگیم، ملاحظه میفرمایید که نحوه سلام دادن ما به دو صورت هست. ما دو جور سلام میدیم. یه بار خودمون سلام میدیم به امام حسین علیه السلام، میگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، سلام بر تو. سلام خودمون رو داریم به امام حسین علیه السلام تقدیم میکنیم. یا اون قسمت جمله پایانی، السلام علی الحسین، این سلام خود ماست، و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام خودمون رو تقدیم امام حسین علیه السلام میکنیم. این یه نوع سلامه. توی دعای ندبه هم اگر یادتون باشه، پایان دعای ندبه ما از خدای متعال درخواست میکنیم که سلام ما رو خدمت امام زمان علیه السلام برسونه. فبلغه منا تحیتا و سلاما، خدایا بلغه، برسان به امام زمان علیه السلام منا، از ما، تحیتا و سلاما، تحیت ما و سلام ما رو به امام زمان علیه السلام برسان. اما در زیارت عاشورا یه نکته خیلی دقیقی هست. میگیم که یه بار دقت کنید، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا. اون سلامی که به امام حسین علیه السلام داده میشه سلام ما نیست. توی این جمله سلام ما نیست، سلام خداست. سلام الله، سلام خداست، منتها منی، از کانال من، از طریق من. یه وقتی سلام منو خدا میرسونه به امام زمان، یه وقتی من سلام خدا رو به امام حسین علیه السلام میرسونم. تو زیارت عاشورا این دومی رو داریم میگیم. در ابتدای زیارت عاشورا باز همینه. اونجا داریم که سلام های خودمون رو داریم، السلام علیک یا ابا عبدالله، اینا سلام های خود ماست. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، ظاهر اینه که اینا سلام های خود ماست. و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمه، همینطور میگیم تا میرسیم به همین جمله، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا. بر شما باد از من به همتون سلام خدا. سلام خدا از طریق من به شما باد. سلام خدا به واسطه من بر شما باد. من واسطه هستم، وسیله هستم، کانالی هستم که سلام خدا به شما منتقل میشه. این معناش خیلی فرق میکنه با اینکه ما سلام بدیم به امام حسین علیه السلام. ما سلام میدیم به امام حسین علیه السلام، حالا سلام ما چقدر اهمیت داره، چقدر قیمت داره، چقدر ارزش داره، چقدر اخلاص داریم تو اون سلام، چقدر خودمون بنیه عرفانی، معنوی، ارزشی اینها سلام ما هم طبیعتا همون اندازه میشه، ولی توی اون دومی وقتی که سلام خدا رو از کانال خودمون تقدیم میکنیم، معناش اینه که به هر حال این مجرا، این وسیله، این کانال ارزش پیدا کرده که سلام خدا از این طریق داره به امام حسین علیه السلام میرسه. بعید نیست این حالت در قسمت لعن هم باشه، متأنه با این صراحت. توی لعن هم خب داریم میگیم که خدایا تو به اینها لعنت بفرست، اللهم لعن یزید خامسه، اللهم لعن، خدای تو لعنت کن، تو دور باش به این یزید و خانواده یزید و اون بقیه نصار کن، تو لعنت کن. ولی باز در ابتدای این فراز از زیارت عاشورا جوری است که ظاهرش اینه که باز ما کانال لعن خدا میخواییم قرار بگیریم، اللهم خص انت اول ظالم باللعن منی، خدایا لعن منو باللعن منی، خدای این لعن من رو تو اختصاص بده به اولین ظالمی که در حق خانواده پیامبر ستم کرد، ظلم کرد. اللهم خص انت اول ظالمین باللعن منی، این لعن منی، این منی متعلق به لعنه، این لعن مرا تو خص اختصاص بده به اولین ظالم. هم توی سلام این اتفاق افتاده متعاب با صراحت بیشتر، هم توی لعن این اتفاق افتاده با صراحت کمتر، نشون میده به هر حال از ما این توقع هست که مجرا باشیم، کانال باشیم، وسیله خوبی باشیم. در واقع این منی ها که میگیم مرتبه ای از مراتب تولی و تبری هست، یعنی یک مرحله از تولی اینه که ما واسطه سلام باشیم، یک مرحله از تبری این هست که ما واسطه لعن باشیم. خب وقتی که ما واسطه شدیم به هر حال از لحاظ تربیتی بی تأثیر درمان نیست، وقتی ما داریم واسطه قرار میگیریم معناش اینه که اون سلام ها، سلام خداوند میاد در وجود ما حضور پیدا میکنه، میاد در درون ما، در باطن ما حضور پیدا میکنه و از کانال ما عبور میکنه. خب شما حساب بکنید آب صاف زمزم بیاد مثلا از یک کانالی عبور بکنه، خب اون کانال رو تصفیه میکنه. حالا اگر 100% تصفیه نکرد، قابل توجه تصفیه میکنه اون لوله ها رو، اون مجاری رو. لعن هم همینطور، وقتی لعن پروردگار داره از یه مجرای عبور میکنه، اون مجرا رو متأثر میکنه، اون مجرا رو ضد ستم میکنه، اون مجرا رو ستم ستیز میکنه، اونها رو در مقابل ظلم قرار میده. اینه به یک عبارتی آدم رو غیرتی میکنه، یعنی هم توی تولی هم توی تبری. توی تولی آدم رو جانفشان میکنه، ایثارگر میکنه، توی تبری هم آدم رو ستم ستیز میکنه. خب این بنابراین در زیارت عاشورا لحاظ شده که آدمی مجرای الطاف و عقوبت‌های الهی قرار بگیره. خود اینم یه مقامی است، خود اینم یه مقامی است. خود اهل بیت علیهم السلام مثلا مجرای این امور هستن، هم مجرای فضل پروردگارن، هم مجرای غضب الهی هستن، یعنی مظاهر عالی جمال و جلال پروردگارن. مظاهر جمال پروردگارن یعنی این فیوضات که میاد از مجرای اهل بیت علیهم السلام عبور میکنه به ما میرسه. وقتی که اون غضب الهی میخواد به کسی برسه، از مجرای اهل بیت علیه السلام عبور میکنه به اهل عذاب میرسه. مرحوم شیخ انصاری در کتاب شریف مکاسب که از کتابهای بسیار ارزشمندی است که در حوزه‌های علمیه خونده میشه، اونجا وقتی که ولایت اهل بیت علیه السلام رو اشاره میکنه، بعد یکی از اقسام ولایت اونها ولایت تکوینی است، اونجا میگه که چرا لازم هست که ما از اهل بیت علیه السلام اطاعت بکنیم. علت این که یکی از استدلال هایی که میاره باید از اهل بیت علیه السلام اطاعت بکنیم، برای اینکه اونها مجرای فیض پروردگارن. ایشون میگه پدر شما مجرای فیض پروردگار، به هر حال نطفه او در این فرزند هست. خب چون نطفه پدر در فرزند هست، پدر خود به خود ولایت پیدا میکنه، میگیم ولایت قهری. پدر ولایت قهری پیدا میکنه بر فرزند خودش. حالا اهل بیت علیه السلام که مجرای همه فیوضات هستند، تازه اون نطفه پدر هم که داره به فرزند میرسه، مجرای اون فیض هم باز خود اهل بیته. خب بعد نتیجه میگیرن که اهل بیت علیه السلام به طریق اولا ولایت دارن بر ما، ولایت دارن بر ما، یعنی از این طرف ما واجب هست که از اونها اطاعت بکنیم، از اون طرف اونها بر ما ولایت دارن و سرپرست ما هستن. از این بحث بگذاریم. خب این اشاره بود به زیارت عاشورا. برگردیم به زندگی نامه اصحاب امام حسین علیه السلام. ما یکی دو جلسه گذشته که داشتیم جریان شب عاشورا رو نقل می‌کردیم، گفتیم ابی عبدالله علیه السلام جانمون فدای اون بزرگوار باد، در شب عاشورا یک کار عجیب انسانی آزادگی انجام داد که در هیچ یک از قهرمانان تاریخ نمی‌بینیم این آزادگی وجود داشته باشه. شب عاشورا همه یاران خودش و اهل بیت خودش رو از بیعت خودش آزاد کرد و گفت انتون فی حل، شما همه تون آزادید. حتی توصیه کردن، گفتن اهل بیت من خجالت میکشن برن، شما هر کدوم از یاران من دست اهل بیت منو بگیرید، از تاریکی شب استفاده کنین، اینا رو ببرید و دور بشید، برید به شهرهای دیگه. خب کسی که فردا میخواد وارد جنگ بشه و نیاز به یار داره، اینطور بزرگوارانه رفتار میکنه، این بی نظیر بود. اینو دو جلسه این قبل بحث کردیم. اون شب تعدادی بلند شدن اظهار وفاداری کردن به ابی عبدالله علیه السلام. دو نفر از اونا رو اسم بردیم، دو نفر از اونا رو اسم بردیم. اون دو نفر، یکیشون سعید ابن عبدالله حنفی بود، یکی هم زهیر ابن قین بود. سعید ابن عبدالله حنفی بلند شد گفت که والله لا نخلیک حتی یعلم الله ان حفظنا غیبت رسول الله فیک، ما تو رو تنها نمیگذاریم، به خدا نشان میدیم که چجوری در غیاب پیامبر نسبت به اهل بیت او وفادار میمونیم. بعد گفت که جمله خیلی زیبایی هست، عرض کردم هر ساله تقریبا روز عاشورا آقای سید حسن نصرالله این جملات رو میخونه و با جمعیت حزب اللهی که تو اون میدان جمع میشن این بیعت رو میگیرن. به خدا سوگند لو علمت، اگر بدانم که من کشته میشم، بعد زنده میشم، بعد سوزانده میشم، ثم احرق حیا، زنده زنده منو میسوزانند، ثم اذر، بعد ذره های خاکستر من رو پخش میکنن و دوباره زنده میشم و این بلاها رو سرم میارن. یفعل ذلك بی 70 مره، 70 بار با من این کار رو میکنن. ما فارقتک، تو رو من تنها نمیذارم، از تو جدا نمیشم. یک چنین جملات زیبایی رو سعید ابن عبدالله حنفی بیان کرد. بعد گفت که این که حالا 70 بار اگه این بلا رو سر من بیارن شما رو ترک نمی کنم، این که شما میگید فردا میخواد اتفاق بیفته، این یه بارشه، من تو یه بارش میخوام از شما جدا بشم، شما رو ترک بکنم، امکان نداره. بعد بودن در رکاب امام حسین علیه السلام و
خواهی میکنم استاد، ما صدای شما رو نداریم، اگر که
صدای بنده هست خدمت شما
مجدد وارد بشید، ما میکروفونتون رو فعال کنیم.
بعد فرمودن که این که در رکاب ابی عبدالله علیه السلام شهید بشم، ثم هی الکرامت التي لن قضاء لها ابدا، این کرامت، این عزت، اصلا درک، باور بفرمایید این جمله ای که دارم عرض میکنم، این جمله به اعتبار اینکه ترجمه این روایت هست کیمیاست. شما باور بفرمایید هر کسی این درک رو نداره، این معرفت رو نداره که بفهمه شهادت در رکاب ابی عبدالله علیه السلام کرامت، عزت. دیدید بعضی از اوقات آدم میگه شما به من اهانت کردید. به من اهانت کردید یعنی چی؟ یعنی عزت منو مراعات نکردید، کرامت منو رعایت نکردید. این کرامت رو آدم درک میکنه. سعید ابن عبدالله میگه که ثم هی الکرامت التي لن قضاء لها ابدا، این کرامت که من در رکاب شما شهید بشم. نظیر این رو زهیر ابن قین بیان کردن. ما گفتیم حالا که این طور هست، یعنی سعید ابن عبدالله حنفی در شب عاشورا بلند شد و چنین سخنان زیبایی فرمود، بیم از خود ایشون شروع بکنیم، خود زندگی ایشون رو مطرح بکنیم. هرچند با گفتن این جمله معلوم شد که ایشون در چه سطحی قرار داره، چقدر بزرگوار هست، ولی به هر حال تفاصیل بیشتری از زندگی ایشون رو خدمت شما عرض بکنم. جناب سعید ابن عبدالله حنفی یکی از کسانی است که در روز عاشورا در رکاب ابی عبدالله علیه السلام شهید شد. ایشون کوفی هست، از مردمان کوفه هست، مثل خیلی از یاران ابی عبدالله علیه السلام که کوفی بودن، ایشون هم کوفی هست. در تاریخ زندگی ایشون نیومده که ایشون فقیه بوده، مثلا مفسر بوده، عالم دین بوده، راوی مثلا روایات بوده، هیچ یک از اینها نیومده و نشون نمیده که به هر حال از طبقه علما بوده باشه. بنابراین ظاهر اینه که ایشون یک مجاهد عادی بوده. خیلی از مؤمنین هستن، طلبه نیستن، حوزه نیستن، حوزوی نیستن، ولی واقعا در ایمان خودشون راسخن، محکمن، قوی هستن و ملتزم و پایبند به ایمان و احکام شرعی. این سعید ابن عبدالله از این قسمه. در کتابای تاریخی هست که ایشون در سال 40 و در سال 40 هجری، یعنی 20 سال قبل از کربلا، بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام که قضیه امام حسن مجتبی علیه السلام مطرح شد و منتهی به صلح شد، ایشون یعنی سعید ابن عبدالله جزء مخالفین صلح امام حسن علیه السلام بود، جزء مخالفین بود. ایشون با تعدادی از دوستان خودش که اون تعداد از دوستان 20 سال بعد که حادثه کربلا هست اینجا هم باهاش هستند، یعنی به هر حال اینا یه چند تا دوستن با هم دیگه، دوستیشون سابقش از 20 سال و اینها تجاوز میکنه. در سال 40 ایشون معترض بوده به صلح امام مجتبی علیه السلام، با همین دوستانی که تو کربلا بودند و بعضی شهید شدن، بعضی هم بعدن توی قیام مختار شهید شدن، حرکت میکنن میرن خدمت امام حسین علیه السلام و میگن که امام مجتبی علیه السلام نباید صلح بکنه، یا صلح مناسب نیست، یا به هر حال رأی خودشون رو به امام حسین علیه السلام ارائه میکنن و امام حسین علیه السلام با اینا صحبت میکنه و اینا قانع میشن، اینها قانع میشن. خب این قطعه تاریخ نشون میده که به هر حال از اون زمان به امام حسین علیه السلام یه ارادت اینجوری داشتن، به امام حسین علیه السلام ارادت داشتن و سخنان امام حسین علیه السلام رو حالا یا حجت شرعی میدونستن یا به هر حال قانع کننده میدونستن و پذیرفتند. دیگه از سعید ابن عبدالله حنفی بنده چیزی پیدا نکردم، هیچ گزارش تاریخی ندیدیم از ایشون تا اینکه میاد به سال 60، همین حوادث کربلا. یکی از کسانی که به ابی عبدالله علیه السلام نامه نوشته همین سعید ابن عبدالله هست، جزء کسانی است که نامه نوشتن. میدونی حدود 150 تا نامه که هر کدوم از اینها تقریبا از نمایندگی گروه‌های مختلف بوده، در چند نوبت خدمت ابی عبدالله علیه السلام فرستاده شده. یکی از کسانی که نامه نوشته همین سعید ابن عبدالله هست و مضاف بر اینکه ایشون نامه نوشته، جزء یک هیئتی هست. ظاهرش این از تاریخ اینجور دانسته میشه که کوفی ها 3 نوبت برای ابی عبدالله علیه السلام این نامه هاشون رو فرستادن، نامه هاشون رو جمع کردن فرستادن. اون مرحله پایانی سوم توسط چند نفر یا شاید 2 نفر مثلا نامه هاشون رو فرستادن به خدمت امام حسین علیه السلام. اون اوائل حضور حضرت در مکه بوده، اینه در ماه مبارک رمضان بوده. این آخرین هیئتی که نامه های کوفی ها رو خدمت ابی عبدالله علیه السلام میرسونه، یکی از اون افراد ظاهرا 2 نفر بودن، یکی هانی بوده، یکی همین سعید ابن عبدالله حنفی بوده. پس ایشون از کوفه حرکت کرده نامه های کوفی ها رو خدمت ابی عبدالله علیه السلام رسونده. این نشون میده که هم از لحاظ حماسی و شور کار از دیگران قوی تر بوده که نامه رو نه تنها نوشته بلکه آورده. دوم این که مورد اعتماد بوده که کوفی ها نامه شون رو از طریق ایشون فرستادن. بعد نامه ها خدمت ابی عبدالله علیه السلام رسیده، منتها این هیئت آخری که خدمت حضرت اومده، حضرت خودشونم یک نامه ای برای کوفی ها نوشتند که توسط همین سعید ابن عبدالله و توسط همین هانی به مردم کوفه فرستادند، که باز نشون میده که مورد اعتماد ابی عبدالله علیه السلام بوده. یعنی آخرین نامه ای که امام حسین علیه السلام از مکه به کوفی ها نوشتن توسط همین سعید ابن عبدالله به کوفه رسیده. نامه رو اگر خواستی توی دانشنامه امام حسین جلد 4 صفحه 32 میتونید پیدا کنید. نامه بسیار معناداری هست. اجازه بدید کوتاه من نامه رو بخونم براتون. برای امام حسین علیه السلام، برای مردم کوفه فرستادن توسط همین سید ابن عبدالله. داره که بسم الله الرحمن الرحیم، من حسین بن علی، از حسین ابن علی، الی الملأ من المؤمنین والمسلمین، به جمعیت مؤمنین و مسلمین. اما بعد، فإن هانئاً و سعیداً، اسم میبره حضرت توی نامه، اسم امی سعید ابن عبدالله و هانی ابن هانی رو اسم میبره. قدیما علی بکتبکم، اینها نامه های شما رو به من رسوندن. و کان آخر من قدم علی من رسولکم، اینا آخرین گروهی بودن که تا این زمان به من رسیدن. و قد فهمت کل الذی اقتصصتم و ذکرتم، من داستان شما رو دانستم که چی هست. و مقالت جلکم، خلاصه حرف شما اینه که انه لیس علینا امام، ما امام نداریم. فاقبل لعل الله ان یجمعنا بک علی الهدى والحق، ای حسین ابن علی خودتو به ما برسون، رهبری ما رو بر عهده بگیر. این خلاصه حرف شما. حضرت فرمودن که من برادرم و پسر عمویم، اخی و ابن عمی و ثقتی و مورد اعتماد خودم از اهل بیتم مسلم ابن عقیل رو فرستادم به سوی شما که بیاد اونجا رو بررسی کنه، شما اطراف ایشون جمع بشید، ایشون نظر خواهد داد که ببینه شما پای کار هستید یا نه. اگر ایشون برای من بنویسن که شما پای کار هستید، من خواهم اومد، زود هم خواهم اومد. بعد در پایان نامه، نامه همینجا تموم میشه، امام میفرمایند که فلعمری مل امام الا العامل بالکتاب، اصلا امام و رهبر باید کسی باشه که عامل به کتاب باشه، والاخذ بالقسط، خودش پایبند به عدالت باشه، و دائن بالحق، ملتزم به حق باشه. بعد این جمله رو میگن والحابس نفسه على ذات الله، خیلی جمله معناداریه، والحابس نفسه على ذات الله، نفس خودش رو، جان خودش رو، همه وجود خودش رو نسبت به ذات پروردگار حبس بکنه. الحابس، حبس کننده باشه جان خودش رو بر ذات خداوند، یعنی غیر از ذات خداوند به چیز دیگه تعلق نداشته باشه، همه وجود خودش رو به ذات خداوند ببنده، متعلق بکنه. این درست امام حسین علیه السلام دارن الان اینجا میفرماین که امام چه کسی هست. امام کسیه که الحابس و نفسه و علی ذات الله، چنین ویژگی داره، ولی در این حال داره به ما آموزش میده که اگر شما میخواید واقعا به این مراحل برسید یا میخواید به این مراحل نزدیک بشید، باید این کارا را بکنید، باید به گونه ای عمل بکنید که نفس شما بسته بشه به ذات پروردگار، فقط به هیچ چیز دیگه تعلق نداشته باشه، هوای هیچ چیز دیگه نداشته باشید، هیچ هوایی در ذهن شما نباشه. یعنی شما دقت بکنید ببینید اون انگیزه های شما، اون چیزی که در شما انگیزش ایجاد میکنه، شما رو به قیام وامی داره، شما رو به حرکت وامی داره، شما رو بلند میکنه از سر جاتون، اون چیه؟ اون فقط باید نیت الهی باشه. پس اگر کسی میخواد توی این مسیر حرکت بکنه و اون مقام عالی رو لمس بکنه، باید حبس بکنه نفس خودش رو، علی ذات الله، یعنی فقط بر محور ذات پروردگار قدم برداره. این نامه ایست که امام حسین علیه السلام به مردم کوفه نوشتن و اونها رو دعوت به قیام کردن. خب اینم یه مرحله که ایشون حضور داره. بعد که بر میگرده کوفه، اونجا از جمله کسانی هست که مردم رو دعوت میکنه به هواداری مسلم ابن عقیل، اونجا هم حضور فعالی داره. همون جور که شب عاشورا سخنانش تعیین کننده بود، در کوفه هم در تجمع مردم اطراف مسلم ابن عقیل و به طرفداری مسلم ابن عقیل همین جور نقش ایفا کرده. بعد ولی توی قیام مسلم ابن عقیل نبود. قیام مسلم ابن عقیل علیه عبیدالله ابن زیاد در کوفه ایشون حضور نداشت. علتش هم به نظر ما این بود که تاریخ قیام مسلم ابن عقیل علیه عبیدالله معلوم نبود. اینها هم دنبال جمع کردن افراد برای مسلم ابن عقیل بودن و می رفتن اطراف و صحبت بکنن با رؤسای قبائل و اشاعر و اینها. احتمال زیاد میدیم که در یکی از زمانهایی که ایشون رفته بوده به اطراف، مثل حبیب ابن مظاهر، خب اونم توی کوفه بوده دیگه، همین اتفاق افتاده بوده. اونا رفته بودن اطراف که یک باره اون جنگ اصلی بین مسلم ابن عقیل و ابن زیاد در میگیره. اینا حضور نداشتن، عدم حضورشون از این باب هست. خب پس اونجا حضور نداشته، ولی بعد از شهادت مسلم ابن عقیل خودشو به سرعت به کاروان امام حسین علیه السلام رسونده و جز این کاروان بوده و در شب عاشورا چنین حرفی زده. خب حالا برگردیم به صحبتهایشون در شب عاشورا. میدونید که ما دو تا زیارتنامه داریم، خیلی زیارتنامه مهمی هست، یکی زیارت رجبیه و یکی زیارت ناحیه. زیارت ناحیه که اینطور نقل شده که زیارت امام زمان علیه السلام هست نسبت به شهدای کربلا. امام زمان علیه السلام بنابر این نقل دیگه، یعنی بنابر این که زیارت ناحیه رو از ناحیه خود امام زمان علیه السلام بدونیم، امام زمان علیه السلام از جمله کسانی رو که در زیارت ناحیه اسم برده همین سید ابن عبدالله هست. امام زمان علیه السلام طبق این نقل در زیارت ناحیه مقدسه اینطوری اومده: السلام علی سعید بن عبدالله الحنفی. امام زمان علیه السلام بر او سلام فرستاده. بعد تمام عباراتی را که همین سعید ابن عبدالله در شب عاشورا گفته امام زمان علیه السلام تو این زیارتنامه آورده. ببینید القائل للحسین، اون کسی که به امام حسین علیه السلام عرض کرد در شب عاشورا و قد اذن له فی الانصراف، امام حسین اجازه داده بود که اینا برگردن، چی گفت؟ گفت لا والله لا نخليك حتى يعلم الله اننا قد حفظنا. تا آخر عبارات دیگه امام زمان علیه السلام تا آخر عبارات آوردن. و بعد عبارات سعید ابن عبدالله رو که تمام کردن، حضرت این امام زمان علیه السلام میفرمایند که فقد لقیت حمامک، ای سعید ابن عبدالله تو به اون چیزی که میخواستی رسیدی، و واسیت امامک، باعث دلخوش شدن امامت شدی، و واسیت امامک یعنی غمگینی رو، حزن رو از دل امامت دور کردی. اینو امام زمان علیه السلام میگه به سعید ابن عبدالله حنفی که روز عاشورا تو چیکار کردی، شب عاشورا اون حرفو که زدی هم دردی کردی با امامت و این دل امامت رو شاد کردی. و لقیت من الله الكرامه، و به کرامت الهی دست پیدا کردی. یعنی اگر ما نمیدونیم بعد از مرگ، بعد از شهادت سعید ابن عبدالله چه اتفاق افتاد، رسید به اون آرزوی خودش که کرامت بود یا نرسید، یا نرسید، اینا نمیدونیم. امام زمان علیه السلام در این زیارت ناحیه مقدسه خطاب به سعید ابن عبدالله میفرمان که تو رسیدی و لقیت من الله الکرام، از نهایی خداوند کرامت رو دریافت کردی. فی دار المقامه، مقامه یعنی همون قیامت. بعد ببینید چه جملاتی امام زمان علیه السلام به او داره میگه، واقعا عاجزم از ترجمه اینا. امام زمان میگه که حشرن الله معکم فی المستشهدین، خدا منم جز شما قرار بده. امام زمان علیه السلام به سعید ابن عبدالله خطاب میکنه، میگه حشرن الله معکم فی المستشهدین، خدا منو با شما محشور کنه. الله اکبر، الله اکبر از این مقام. امام زمان سلام الله علیه به سعید ابن عبدالله میگه حشرن الله معکم فی المستشهد و رزقنا مرافقتکم فی اعلی علیه، خدا منو، آخه نمیدونم نمیتونم ترجمه کنم، میگه که منو، امام زمان علیه السلام میگه خدا روزی من بکنه که همراه شما در اعلی علیین باشم. اگر اینطوری باشه واقعا اینا باب الله میشن، اینا حاجت روا میشن، میشه به اینا توسل کرد، میشه از اینا حاجت خواست، اینا حاجت روا میشن، اینا باب الله میشن. و رزقنا مرافقتکم فی اعلی علیین، خدا به ما مرافقت شما، همراهی شما رو روزی کنه در کجا؟ در اعلی علیین. این نمیدونم شما اینا رو قبلا مورد مطالعه قرار داده بودید. امام زمان علیه السلام پشت پرده رو داره میگه. امام زمان علیه السلام میفرماید و واسیت امامک، تو اون شب عاشورا که بلند شدی اون حرفو زدی، دل امامت رو شاد کردی. خب ما نمیدونستیم تأثیر سخن سعید ابن عبدالله چقدره، هیچ کدوم از ما نمیدونیم، شاید خود سعید ابن عبدالله هم ندونه، ولی امام زمان علیه السلام که غیب رو میدونه، اون میگه که اون لحظه ای که تو بلند شدی اون حرفا رو زدی، دل حسین ابن علی رو شاد کردی. و این شادی دل حسین ابن علی ببینید چقدر مقام میاره برای انسان، که امام زمان علیه السلام میگه خدا منو با شما محشور کنه، خدا روزی همراهی با شما رو به من بده. یکی از مبلغش به امام زمان علیه السلام بگه آقا، مثل همون سعید ابن عبدالله که شب عاشورا بلند شد، یکی از مبلغش به امام زمان علیه السلام بگه آقا شما نفرمایید این سخنان رو، شما اینجوری ما رو خجالت ندید، ما کی باشیم که خدا شما رو با ما محشور کنه، ما کی باشیم که خدا مرافقت با ما رو روزی شما بکنه، شما دارید ما رو خجالت میدید، دارید خیلی به ما پر و بال میدید، خیلی دارید ذره پروری میکنید، ما کجا و شما کجا، ما کجا و این حرفها کجا. اینها تو زیارت ناحیه اومده، میترسم وقت کم بیاد، اجازه بدید من از این مرحله عبور بکنم. اذان مغرب نزدیکه. بعد روز عاشورا شد، مقطع بعدی از زندگی نامی سعید ابن عبدالله روز عاشورا هست. وقتی روز عاشورا بنا شد که امام حسین علیه السلام نماز بخوانند، نماز ظهر بخوانند. امام علیه السلام نماز ظهرشون رو نماز خوف خوندن. نماز خوف نماز شکسته است، مثل نماز صبح خونده میشه. منتها یاران امام علیه السلام دو قسمت شدن، یک گروه جلوی امام قرار گرفتن، اطراف قرار گرفتن، مراقبت داشتن، اون گروه دیگه اومدن به امام علیه السلام اقتدا کردن. وقتی رکعت اول تموم شد، امام سر از سجده دوم برداشتن، وارد قیام شدن، اونها نمازشون رو فرادا میکنن، نمازشون رو فرادا میکنن، سریع میخونن و امام علیه السلام رکعت دوم رو آهسته انجام میده تا اونا بلندشن برن جای گروه دیگه و گروه دیگه بیان به امام علیه السلام اقتدا کنن. وقتی امام علیه السلام در رکعت دوم هستن، اونا اقتدا میکنن، رکعت اول خودشون رو با رکعت دوم امام علیه السلام به پایان میرسونن. امام علیه السلام نمازشون تموم میشه، نماز خوف دو رکعتیه، بعد اونا بلند میشن رکعت دوم خودشون رو انجام میدن. در روز عاشورا ابی عبدالله علیه السلام نماز خوف برگزار کردن، نماز رو دو رکعتی. در اینجا امام علیه السلام وقتی خواستن نماز برگزار کنن، حالا گفتگوهای انجام گرفت، اونها رو کار ندارم، وقت کمه، امام علیه السلام به دو نفر اشاره کردن، یکی همین سعید ابن عبدالله و دیگری همین زهیر ابن قین، همینایی که شب گذشتش اونطور اظهار وفاداری کرده بودن. به اونها فرمودن که شما دو نفر بیایید جلوی من قرار بگیرید. در اسناد بالادستی ما، اسناد اولیه ما داره که ابی عبدالله علیه السلام به اونها امر فرمودن، تقدم امامی، به اونها فرمودن که شما دو نفر بیاید جلوی من واستید و بقیه هم اطراف شما قرار بگیرن. اینجا سعید ابن عبدالله اومد جلوی امام علیه السلام قرار گرفت که امام نماز بخونه. این هم یکی از اون قطعه های ضد انسانی است که سپاه عمر سعد انجام دادن. واقعا کسی که میخواد نماز بخونه در حال نماز هست، آدم به او تیراندازی میکنه؟ واقعا یک سوالیه. و این کار کردن، اونا تیراندازی کردن. یعنی یکی از رفتارهای ضد انسانی سپاه عمر سعد همین بود که ابی عبدالله علیه السلام مشغول نماز بودن با نصف یارانشون، نماز جماعت میخوندن، اونا تیراندازی کردن. قبل از اینکه نماز رو شروع کنن، اصلا یکی از اونا فریاد زد که خطاب به امام حسین علیه السلام، تو برای چی میخوای نماز بخونی؟ مگه نماز تو قبول میشه؟ ببینید اساءه ادب. حالا یاران امام علیه السلام جواب دادن، ولی میخوام عرض بکنم اینقدر اونا سقوط کرده بودن، یعنی واقعا آدم باورش نمیشه اونا چی معتقد بودن. ابن زیاد مثلا نماز میخونه و نبی رسول خدا نماز نمیخونه، چقدر آخه عناد آدم داشته باشه. از اینکه تیراندازی کردن معلوم میشه که فقط شبهه نظری نبود، شبهه فکری نبود، واقعا اینا حقد داشتن. به هر حال اینا اومدن جلوی امام حسین علیه السلام قرار گرفتن. اون کسی که درست در مقابل حضرت قرار گرفت سعید ابن عبدالله بود. در کتاب‌های تاریخی داره که امام حسین علیه السلام که یه مقداری حرکت میکرد، یمینن و شمالن، به طرف راست یا چپ مثلا حرکت میکرد، این سعید ابن عبدالله حواسش بود که زاویه رو پر بکنه که یه وقتی تیر از اون زاویه خالی نیاد و به امام حسین علیه السلام برخورد نکنه. یه با گوشه چشمش نگاه میکرد که ببینه ابی عبدالله علیه السلام به کدام سمت حرکت میکنه، خودشو تنظیم بکنه و زاویه ها رو پر بکنه که تیر نیاد، و همین کارم کرد، تیرها رو به جان خودش خرید و تحمل کرد تا نماز تموم بشه. خیلی معنا داره که یک نفر اون تیرها رو به جان خودش بخره. حالا این تیرها به بدنش خوردن، به صورتش خوردن، به دستش خوردن، به پاش خوردن، اینطور که در کتابهای اولیه تاریخی ما هست حدود 13 تا تیر به بدن ایشون خورد. دیگه نیومده مثلا به کدام قسمت بدن، ولی به هر حال این 13 تیر پخش شده دیگه. بعد تیرهای اون زمان دیده میشه، یعنی شما میبینی تیر داره میاد، مثل فشنگای زمان ما نیست. بنابراین چقدر آدم باید سرشار از ایمان باشه که ناخودآگاه جا خالی نده. ناخودآگاه بالاخره تیر داره میاد به سمت صورت آدم، آدم ناخودآگاه جا خالی میده دیگه. ولی سعید ابن عبدالله جا خالی نداد، بلکه زاویه رو پر میکرد و این تیرها آمد حالا به صورتش، به سینهش، اینها نشست تا اینکه، و خودشو نگه داشت، 13 تیر کم نبود، خودشو نگه داشت تا اینکه نماز تموم شد. نماز که تموم شد دیگه افتاد، دیگه افتاد و ابی عبدالله علیه السلام بر بالینشون اومدن و ایشون اونجا به مرحله شهادت رسید. دیگه نموند جنگ مثلا انفرادی با اونها داشته باشه. خب این یکی از یاران ابی عبدالله علیه السلام بود. انشاءالله ذهن اسم ایشون در ذهن شما بمونه، میتونید به ایشون متوسل بشید، میتونید براش دعا کنید، سلام و صلوات به ایشون بفرستید و ایشون رو یاد بکنید. ایشون هم انشاءالله شما رو یاد میکنه، ما رو یاد میکنه، هر کسی که ایشون رو یاد بکنه بالاخره اون هم یاد خواهد کرد. اینها همینطور که از زیارت ناحیه مقدسه دانسته میشه از اولیای خدا هستن، میتوان به اینها توسل کرد. خداوند همین شما رو حفظ بکنه. ببینید عالم حوزوی هم نبود ها، ولی به کدام درجه رسید. بنابراین اون مسیر یه مسیر خاصیه، باید اون مسیر رو طی کرد. اینجوری نیست که هر که حوزه اومد به اون مقامات هم میرسه، اون مقامات فعالیت میخواد. هی ببینید این با فعالیتی که داشت بیاد مکه با امام علیه السلام دیدار بکنه، برگرده، خودشو دائم در فضای بودن با ابی عبدالله علیه السلام نگه داشت. ما هم باید همین کارو بکنیم، در فضای تاسوعا و عاشورا و کربلا و اینا بمونیم تا این رشد در ما تحقق پیدا کنه. والحمدلله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.